بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر هادیان مسیر رشد و سعادت و کاملان طریق انسانیت، حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، و با درود و تحیت به شما فرزانگان معرفت جو. 135 برنامه از مجموعه حدیث یار را در خدمتتان آغاز می‌کنیم. موضوع گفتار امروزمان همچون برنامه گذشته شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده و مضمون آن در خصوص کیفیت اجرای خیرات و شرور به دست بندگان است. در برنامه پیشین کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی درباره این حدیث نکاتی عرضه کردند و نیز به بررسی دو واژه خیر و شر از دیدگاه مرحوم مجلسی رحمت الله علیه پرداختند. حضرت امام رحمت الله علیه نقدی بر نظریه مرحوم مجلسی مبنی بر رد آن داشتند که به آن می پردازیم و نیز بیان کیفیت وقوع شر در قضای الهی موضوع بحث است. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه امروز حدیث یار داشته باشید.
آل محمد عرف الصواب، آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فيهم وبجد فيهم لا يستراب، فيهم وبجد فيهم لا يستراب، في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، فيهم وبجد فيهم لا يستراب، فيهم وبجد فيهم لا يستراب.
دوستان معرفت جو، همونطور که در برنامه پیشین گفتیم، شرور جدا نشدنی از خیرات هستند. خوبی و بدی عین هستی و نیستی هستند. یعنی خوبی عین هستی و بدی عین نیستی است. واقعیت این است که قسمتی از زشتی ها مقدمی وجود زیبایی ها و آفریننده ی آنها است. در بطن گرفتاری ها و مصیبت ها نیکبختی ها نهفته است. خداوند در قرآن می فرماید، پس حتما با سختی آسانی است. این خصوصیت مربوط به موجودات زنده به ویژه انسان است که سختی ها و گرفتاری ها مقدمی کمال ها و پیشرفت هاست. بسیاری از ضربه ها موجودات زنده را تحریک می کند و نیرومند می سازد. مصیبت ها و شدائد برای تکامل بشر ضرورت دارد. اگر محنت ها و رنج ها نباشد، بشر تباه می شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف فرماندار خیش در بصره نوشت، این قانون را گوشزد می کند که در ناز و نعمت زیستن و از سختی ها دوری گزیدن موجب ناتوانی می شود و برعکس زندگی کردن در شرایط دشوار و ناهموار آدمی را نیرومند و چابک می سازد و جوهر هستی او را آب داده و توانا می کند. و برای توضیح بیشتر می فرماید، درختان بیابانی که از مراقبت و رسیدگی مرتب باغبان محروم هستند، چوب محکمتر و بادوامتری دارند. برعکس، درختان باغستان ها که دائما مراقبت شده اند، پوست های نازکتر دارند و بیدوامترند. همینک، با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 39
از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 39 حدیث از احادیث کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. حدیث این بود که به حسب نقل امام صادق علیه السلام فرمود از جمله چیزهایی که خدای متعال در تورات بر حضرت موسی سلام الله علیه نازل فرمود این است که فرمود من خدایی هستم که جز من خدایی وجود ندارد، معبودی جز من وجود ندارد. من خلق رو آفریدم، خیر رو هم آفریدم و این خیر رو بر دو دست کسی که دوست می داشتم جاری کردم. پس خوشا به حال کسی که خیر بر دو دست او جاری شد. و من معبودی هستم که جز من معبودی وجود ندارد. من خلق رو آفریدم و شر رو آفریدم و جاری کردم این شر رو بر دو دست کسی که اراده کردم او رو. پس وای بر کسی که اجرا کردم اون شر رو بر دو دست او. در ارتباط با این حدیث شریف نکاتی در جلسه گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. عرض کردیم مرحوم مجلسی در ذیل این حدیث مطالبی فرموده که به بخشی از این مطالب در جلسه گذشته اشاره شد و امام رحمت الله علیه نقدی در ارتباط با اون نکات داشتن تا اینکه بس به اینجا رسید که در پایان کلام مرحوم مجلسی این بود که این اخبار ممکن هست حمله بر تقیه بشود. حمله بر تقیه به این معنا هست که یعنی اگر صورت ظاهر مطلبی برخلاف داره گفته می شود این بر اساس موافقت کردن ظاهری با عقاید مخالفان هست. ولذا به صورت ظاهر شاید از این حدیث بوی جبر بیاد، شبهه جبر پیش بیاد. ایشون فرمود بر این که ممکن هست که ما این مباحث را حمل بر تقیه کنیم که گویا امام علیه السلام بر اساس نظر مخالفان که بیشتر اشاعره هستند، که عرض کردیم گروهی از متکلمان اهل سنت هستند که معتقد به جبر هستند، حمله بر عقیده اونها شده باشه. امام رحمت الله علیه به 5 دلیل این فرمایش مرحوم مجلسی رو رد میکند. دلیل اول این است که موجبی نداره تا اینکه بخواد حمله بر تقیه بشود، به خاطر اینکه ظواهر این اخبار موافق با برهان هست، موافق با مذهب حق امامیه هست. لذا وقتی که این طور باشه دیگه دلیلی نداره که ما بگیم این رو میخوام حمله بر تقیه کنیم. و ثانیاً این اخبار موافق با آیات بسیار زیادی در قرآن کریم هست و حمله بر تقیه در آیات معنا نداره. روایات رو بحث حمله در تقیه درش امکان داره و راه دارد، اما حمله آیات قرآن رو که نمیشود بر تقیه کرد. و ظواهر این اخبار با خیلی از آیات قرآن منطبق هست، همخوانی با آیات قرآن دارد و همینطور اخباری که موافق با آیات قرآن باشد اون اخبار رو هم ما نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. پس حمله بر تقیه به این بیان هم راهی نداره. سوم این که این اخبار اصلا معارض ندارد تا اینکه در مقام معارض حمله بر تقیه بشود. حمله بر تقیه یکی از مرجحات باب تعارض هست. اگر دو روایت، دو دسته از روایات با هم دیگه تعارض پیدا بکنن، یکی از مرجحات، یعنی یکی از اون جهاتی که یکی رو بر دیگری میشود ترجیح داد، اونجا بحث تقیه پیش میاد. اما در این قبیل روایات معارضی وجود ندارد تا اینکه بخوام حمله بر تقیه بکنیم. بیان پنجم و دلیل چهارم این است که این اخبار مطابق اونچه که خود مرحوم مجلسی فرمود موافق با مذهب اشاعره است. مذهب اشاعره هم که مذهب جبر باشد علی الظاهر مذهب غالب نبوده، یعنی اینطور نبوده که اکثریت مخالفان و اهل سنت معتقد به مذهب جبر اشاعره باشن، اشعری مسلک باشن، تا اینکه بخوام حمله بر تقیه بکنیم. حمله بر تقیه بر اساس این است که اون نظریه نظریه غالب باشد، نظریه باشد که غالبا طرفدار دارد. اما وقتی که غالبا طرفدار ندارد و یه گروه کمی مثلا اینها نظریه رو دارن، که اونجا حمله بر تقیه نمی شود. و نکته پنجم این است که اصلا این باب و امثال این باب بحث تقیه و حمله بر تقیه درش راه ندارد. مسئله حمله بر تقیه در باب اخبار متعارضه، در اونجایی که عرض کردیم دو دسته از اخبار با هم تعارض پیدا میکنن، اونجاست که حمله بر تقیه مثلا اگر موجود باشد یکی از اینها میشود، و اونم مربوط به احکام فقهی هست نه در مباحث اعتقادی. لذا امام رحمت الله علیه میفرماد که این باب و امثال این باب در جمعی مسائل اعتقادی اصلا مورد مرجحات نیست، تا اینکه بحث تقیه رو به عنوان یکی از مرجحات ذکر بکنیم و بگیم به این دلیل مثلا روایت حمله بر تقیه شده. پس بنابراین این فرمایش مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن باید حمله بر تقیه بشود، به نظر امام رحمت الله علیه با این پنج بیانی که اشاره شد قابل قبول نیست. واژه دیگری که در این حدیث شریف مورد بحث به کار برده شده واژه توبا هست. جوهری در صحاح اللغه میگه توبا بر وزن فعلا از تیبه هست که یاش قلبه به واف شد به خاطر ذمه ما قبلش، و در مجمع دارد که توبا لهم این تیبه ایش برای اونها هست، و بعضی هم گفتن که توبا خیر و منتهای آرزو هست. بعضی هم گفتن که توبا اسم درختی در بهشت هست و گفته شده که توبا هم به معنای بهشت هست به لغت اهل هند، و در بعضی از اخبار هم وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که توبا درختی است در بهشت که اصلش در خانه من هست. حضرت رسول صلی الله علیه فرمود که اصل این درخت توبا در خانه من هست و فرع و شاخش در خانه علی هست. روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که از پدرشون نقل میکنن، همطور از آبا و ائمه قبلی، که قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن توبا، که از توبا سوال شده از پیغمبر، قال شجرتون اصلها فی داری، درختی است که اصلش در خانه من هست و فرعها علی اهل الجنه، شاخهاش بر اهل بهشت است. ثم سئل عنها مره اخرى، باز بار دیگر از رسول اکرم سوال شد، فقال فی دار علی، فرمود که اون در خانه علی هست. این هم اشاره اجمالی به واژه توبا. واژه دیگری که در این حدیث شریف هست واژه ویل هست. جوهری در صحاح لغتش میگه دو لغت داریم، دو واژه داریم، یکی ویل هست و یکی ویح، که ویح در وقتی است که انسان میخواد دیگری رو باز بداره از داشتن یک عقیده و گفتن یک حرفی، اما اگر در مقام رحمت هست، از دوستان هست که میخواد بهش بگه اشتباه کردی، اونجا لفظ ویح رو به کار میده که ویحک، که به تعبیر خودمون وای بر تو، اما وای بر توی همراه با رحمت، مهربانی و توفت هست. اما ویل کلمه عذاب هست. بعضی هم معتقدن که ویل و ویح هر دو به یک معنا هست، و به حسب بعضی از روایات هم داریم که ویل یک وادی است در جهنم که اگر کوه رو درش بیاندازن از شدت حرارت آب میشه، و به حسب بعضی از روایات هم ویل اسم یک چاهی در جهنم هست که این کافر رو وقتی که در این چاه میاندازن 40 سال این کافر در این چاه داره میره پایین قبل از این که به قعر چاه برسه. در کتاب قاموس المحیط در ذیل کلمه ویل روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را آورده که انه واد فی جهنم یحوی فیه الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعره، که فرمود ویل در ریس در جهنم که کافر 40 پاییز، مقصود 40 سال هست، در اون پایین میره قبل از این که به قعر و به ته اون چاه برسه. بعد از روشن شدن مقداری از اصطلاحات و واژه های این حدیث شریف که بهش اشاره شد، اطلاقاتی رو در باب خیر و شر از مرحوم مجلسی در جلسه گذشته نقل کردیم، به بحث پیرامون محتوا و مضمون این حدیث شریف که در این حدیث خیر و شر هر دو به خدای متعال نسبت داده شده و فرمود بر این که من خیر رو خلق کردم، شر رو من خلق کردم، هر دوی اینها خیر و شر رو من بر دست بندگانم جاری کردم و به آثارش پرداخت که خوشا به حال اون کسی که خیر رو بر دست جاری کردم و بدا به حال اون کسی که شر رو بر دست جاری کردم. مضمون این حدیث چی رو میخواد برسونه؟ به گونه ای که بحث جبر هم پیش نیاد و بحث تفویض هم در کار نیست، بحث شبهه جبر هم نباشد. برای روشن شدن این مطلب باید توجه به چند مطلب و چند نکته داشته باشیم. یکی این که همونطوری که در مباحث معقول، مباحث فلسفه ثابت شده که نظام هستی و نظام وجود، این عالم خلقت و عالم امکان با تمام مراحل و مراتب وجودی که دارد، این در اعلا مرتبه از کمال و خیریت هست و در نهایت مدارج حسن و جمال هست و خدای متعال اون چرا که آفریده زیبا آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا که آفرید زیبا آفرید. بین زیبایی و بین خلقت این دو یک ارتباط مستقیم هست، یعنی خلقت و زیبایی دائر مدار یک دیگه هستند. هر چه که زیبایی است مخلوق اوست، هر چه که مخلوق اوست زیبا هست. این یک مطلبی است که در جای خودش با برهان اثبات شده کاملا. و نکته بعدی که باید بهش توجه داشت این است که هر چه که از سنخ کمال و جمال و خیریت هست از اصل حقیقت وجود خارج نیست. اینو تا به حال مکرر پیش اومده عرض کردیم که هر چی که خیر هست نهایتاً به هستی برمیگرده. در بحث گذشتم اشاره کردیم که وجود و خیر اینها دائر مدار هم دیگه هستن. هر چه خیر است وجود است و هر چه وجود است خیر است، چون که در نظام هستی غیر از اصل هستی یک اصل دیگری وجود ندارد. در مقابل هستی یا عدم هست یا ماهیت. عدم که عدم هست، ماهیت هم که امر عدمی هست، محدودیت هست. عدم و ماهیت اصلی نیستند، چیزی نیستند تا اینکه بتونن در تقابل با هستی قرار بگیرن، مقابل با هستی باشن. به این معنا که بگیم دو اصل هست، یکی اصلی به نام وجود باشد، یکی اصلی هم به نام عدم باشن و هر کدام از اینا مستقلن من شئ افعالی و کارهایی بخوان باشن. عدم که چیزی نیست این که بخواد من شئ چیز دیگری باشد. بنابراین اینها اگر در سایه وجود موجود نشوند، نه در ذاتشون و نه در صفات آثارشون هیچ گونه تحققی ندارن. عدم یعنی نیستی، عدم یعنی نبود. ماهیت هم امر عدمی هست، ماهیت هم نبود هاست، نداری هاست. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ماهیات کمپانی عدم است. ماهیات که حکایتگر از حدود اشیا هستند، اینا در واقع حاکی از نداری اشیا است، حاکی از نقایصی است که این اشیا دارند. پس اگر سایه وجود بر سر اینها افکنده بشود، اینها یک ظهوری پیدا میکنن، خاصیتی پیدا میکنن، آثاری خواهند داشت. پس تمام کمالات از پرتو جمال جمیل مطلق هست، از تجلیات نور مقدس کامل مطلق هست، از تجلیات حقیقت هستی هست و دیگر موجودات از خودشون هیچ چیز ندارن، فقر محضن. یعنی اگر موجود رو منهای لحاظ ملکوتش که جنبه وجودیش باشد بکنیم، هیچ هست. هر موجودی شما اگر لحاظ وجودش رو نکنید، عدم هست و لاشیء، هیچ چیز، عدم محض، فقر محض. و اگر آثاری دارد، اگر کمالاتی دارد، اگر صفاتی دارد، اگر منشأ کاری هست، این برمیگرده به وجود او و وجود او هم که نهایتاً برمیگرده به اصل هستی و اصل وجود. این یک مطلب. مطلب دیگری که باید در حل این مسئله که خیرات و شرور به خدای متعال منسوب هست مورد توجه قرار بگیرد این است که هر چی که از ذات اقدس الهی صادر می شود اصل هستی و وجود محض هست بدون هیچ گونه محدودیتی، چرا که عدم و ماهیت که صادر نمی شود، عدم چیزی نیست که صادر بشود، ماهیت چیزی نیست، از وجود بهره ای ندارد تا اینکه بخواد در مدار جعل و صدور اینها قرار بگیرد. و اگر محدودیت رو ما در فیض قائل بشیم، بگیم اون مفیضی که فیض رو عنایت میکند فیضش محدود است، این محدودیت در فیض برمیگرده به محدودیت در مفیض. لذا باید توجه به این معنا داشته باشیم که اگر موجودات محدودن، این محدودیت از ناحیه محدودیت فیض نیست، این محدودیت از ناحیه مستفیض است. فرمود و انزل نامن سماع ما ان فسالت اودیه به قدرها، ما آب را از آسمان نازل می کنیم، اون چی که نازل می شود آب است، اما اگر محدودیت های پیدا می شود، این محدودیت ها به خاطر گودال هاست، به خاطر وادی هاست، نه به خاطر این است که اون چی که صادر شده است محدود است. اون چی که از ذات اقدس الهی صادر می شود نامحدود هست. خدای متعال تام است، کامل است در جمیع مراتبش، در جمیع ذاتش، صفاتش، افعالش. لذا ما باید توجه به این معنا پیدا بکنیم که همونطوری که ذات اقدس الهی رو از نقص و محدودیت و امکان و امثال اینها منزه میکنیم، باید فیض او رو هم از اینها منزه کنیم. و اگر این گونه مسائل، نقص، امکان، محدودیت، اینها مشاهده می شود در عالم، اینها از احکام مستفیض هست، نه از احکام فیض، از احکام فعل الهی نیست، از احکام مستفیض هست، نه فیض. این هم یک مطلب که اون چی که از خدای متعال صادر می شود محدودیتی ندارد. نکته بعدی این است که تمام شرور و تمام اون چی که به عنوان بدیها و مهلکات و اون چی که به اصطلاح در نگاه ما به عنوان اشیاء موذی و نگران کننده و شر تلقی می شود، همه اینها مربوط اولا به عالم طبیعت هست، در عوالم بالاتر نیست، در عالم ملکوت، در عالم جبروت، در عالم لاهوت، در اون عوالم این گونه شرور، این گونه مهلکات، موذیات وجود ندارن و این مربوط به عالم طبیعت هست و اینم از تنگنای این عالم طبیعت هست، از تصادم و تضاد و استکاک بین موجودات هست. در واقع به اینجا برمیگرد، نه به جهات وجودیه. اگر ما یک موجودی رو در نگاهمون به عنوان یک موجود شر اطلاق میکنیم، نه از اون جهت که وجود دارد، از اون جهت که در مقام مقایسه و در مقام برخورد با موجود دیگر موجب ایزا و اذیت شده، از این جهت میگیم شر. شما مثلا مار رو ببینید، عقرب رو ببینید، سموم رو به طور کلی، اینهایی که کشنده هستن، از اون جهت که هستن که شر نیستن، از اون جهت که در برخوردشون با موجودات زنده دیگر با ماها در تضاهم هستن و موجب از بین رفتن سلامتی ما میشوند، از بین رفتن حیات و زندگی ما میشوند، از این جهت به اینها میگیم موذی، از این جهت به اینها میگیم مهلک، هلاک کننده، از این جهت به اینها میگیم شر، بد. پس اطلاق این اصطلاحات، شر و موذی و بد و امثال اینها، به این قبیل از موجودات، نه از اون جهت که وجود دارند، بلکه به خاطر استکاکی که اینها با موجود دیگری ایجاد میکنند، تضاهم و تضادی که با موجود دیگری دارن، که اونم عرض کردیم به خاطر تنگنایی این عالم طبیعت از ذره پایین ترین مرحله تنزل وجودی که هست ایجاد می شود. بنابراین اینها رو نمیشد به وجود نسبت داد و بعد بگیم اینها مجعولند، اینها صادر از حقند، اینها دون جعلند. پایین تر از اینند که بشود مورد جعل و مورد ایجاد و مورد خلقت واقع بشود. پس اون چی که اصل حقیقت وجود هست، نور هست، خیر هست، و اون چی که به عنوان شر مطرح می شود، اینها برمیگرد به نقایص موجودات و اون هم عرض کردیم در عالم طبیعت. پس به ذات این شرور برمیگردن به نبودی ها و به اعدام و به نقایص وجودی و بالعرض نسبت داده میشن به این موجودات موزی، و در ارتباط با مسئله جعلشون اینها به ذات مجعول پروردگار نیستن، بلکه اگر نسبت جعل به پروردگار داده میشد که خداوند اینها رو جعل کرد، ایجاد کرد، خلق کرد، این بالعرض هست. یعنی به این معنا که مثلا خداوند عالم طبیعت رو آفریده، اون چی که از خدا صادر شده وجود این عالم طبیعت است. در این عالم طبیعت این نقایص و این شرور هم وجود دارد که از کنیم در مقام قیاس، در مقام تضاد و استکاک موجودات با هم دیگه دارن در این عالم طبیعت، بحث شر رو زشتی و امثال اینها هم مطرح می شود. این بالعرض در مدار جعل و ایجاد واقع می شود. اونی که به ذات خدای متعال ایجاد کرده عالم طبیعت است. به تبع این عالم طبیعت و بالعرض این قبیل امور نقایص و شرور امثال ذلک مطرح می شود. خب از این جهت می شود به خدا نسبت داد. به این معنا که اگر خداوند عالم طبیعت رو ایجاد نمی کرد این قبیل شرور هم نبود. پس راه انتصاب این قبیل شرور به خدای متعال از این جهت هست که عرض میکنی بالعرض هست، یعنی اونی که به ذات صادر شد وجود هست، وجود این عالم که وجودم خیر هست، اما به لحاظ تنهایی که در این موجودات هست، در این عالم طبیعت هست، یک سری تضاهماتی، تضادهایی پیدا میکند که اینها را اسمشو میذاریم شرور. پس به لحاظ این که اینها اگرم میگیم عدمن، اما عدم مطلق نیستن، عدم ملکه هستن، به تبع ملکاتشون یک تحقق بالعرض برای اینها اثبات می شود و بر اساس همین اثبات تحقق بالعرض منصوب به خدای متعال می شود. و خلاصه سخن این است که اون چه به ذات متعلق خلقت هست، اون چه که ذاتن می شود به خدای متعال نسبت داد که خداوند او رو ایجاد کرده، خیرات و کمالات هست، و در وسط قرار گرفتن و پا در میان گذاشتن شرور و ضررها و بدیها و زشتیها و امثال اینها، این به تبع هست. به ذات خداوند وجود آفریده، وجود داده به عالم طبیعت، اونی که از خدا صادر شده است، اون فعلی که به ذات از خدای متعال صادر شده است وجود عالم طبیعت هست، و به تبع این وجود که عرض کردیم به خاطر ضعف وجودی که دارد و به خاطر اینکه در انزل عوالم و در پایین ترین مراتب هستی قرار گرفته از یک نوع اعدامی برخوردار هست، از یک نوع نقائصی برخوردار هست، به تبع این رو به خدای متعال نسبت بدیم. لذا به هر دو نگاهی که ما به این بحث داشته باشیم قرآن به این مطلب اشاره کرد. در جای فرمون ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اینجا میخواد بفرمایم اون چی که از خدای متعال صادر شده از حسنات است. ما اصابک من حسنت فمن الله، و شرور و سیئات و بدی ها اینها رو باید به مخلوق نسبت داد نه به خالق. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اون چی که از سیئ، اون چی که از بدی ها و نقایص هست باید به تو نسبت داد، به مخلوق باید نسبت داد. به ذات مخلوق منسوب به مخلوق است، اما حسنات و خیرات به ذات مربوط به خدای متعال است. ولی به مقام دوم، یعنی به اونجایی که میخواد بگه همه چیز رو بالاخره میشود منصوب به حق کرد، حالا یا به ذات و یا بالعرض، اعم از انتصاب ذات یا عرضی، در اونجا فرمون قل کلم من عند الله. پس هر دو درست است. اگر گفتیم خیرات از خداوند است، شرور باید منصوب به مخلوق باشد، درست است. و اگر گفتیم همه خیرات و شرور منصوب به خدای متعال است، قل کلم من عند الله، اونم درست است. منتها به بیانی که اشاره شد که خیرات را به ذات باید به خدای متعال نسبت داد و شرور را به تبع و بالعرض. و اما اینکه خیرات و شرور رو خدای متعال فرمود من جاری کردم بر دست بندگانم، چون در حدیث اشاره کرد به اینکه من خیر رو آفریدم و جاری کردم بر دست بندگانم، شر رو آفریدم و جاری کردم بر دست بندگانم. تا اینجا به طور مختصر روشن شد که اینکه خیر را آفریدم نسبت آفرینش خیر را به خودش داد خدای متعال و همچنین نسبت آفرینش شر را به خودش نسبت داد، تا اینجا به طور اجمال مطلب روشن شد. و اما اینکه فرمود من اینها رو بر دست بندگانم جاری کردم، انشاءالله بحثش به گونه ای که شبهه جبر هم پیش نیاد در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا رسول الله داري بالغياث المرتدي نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري بالغياث المرتدي نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري بالغياث نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. وأبث بانتصاري فهو في جوه النظيم. يا رجائي كن مديري يا أبا الجاه العظيم. وأبث بانتصاري فهو في جوه النظيم. يا رجائي كن مديري يا أبا الجاه العظيم. وعليك اللهم وعلى الآل الكرام كل صحب ما تجلى في الشجا بدر التمام. يا رسول الله داري بالغياث المرتهن نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري في الغياث المرتهن نازلا في ظل داري.
یاران همراه، خداوند برای پرورش جان انسانها دو برنامه تشریعی و تکوینی دارد و در هر برنامه ناگواری ها و سختی ها را گنجانده است. در برنامه تشریعی عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی مصائب را در سر راه بشر قرار داده است. گرسنگی، ترس، تلفات مالی و جانی شدایدی است که در تکوین پدید آورده شده است تا موجب تکمیل نفوس و پرورش استعدادهای عالی انسانی شود. سختی و گرفتاری هم تربیت کننده فرد و هم بیدار کننده ملت هاست. سختی ها همچون کیمیا جان و روان آدمی را عوض می کند. ملت هایی که در دامان سختی ها و ناگواری ها به سر می برند نیرومند و با اراده می شوند. مردم راحت و ناز پرورده محکوم و بدبختند. ولی دوستان، بسیاری از شرور مقدمه و مولد خیرات.
من یملک حوائج السائلین. منك سمع حاضر وجواب عتيم. سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الباطلة ورحمة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة
والآخرة إنك على كل شيء قدير.
شنوندگان محترم، این بود 135 برنامه از مجموعه حدیثی یار که در شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف عرضه شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. لطف کنید هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی که درباره برنامه دارید با ما مطرح کنید. قم، صندوق پستی 37-185 خط فاصله 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران گروه فقه و اصول برنامه حدیث یار نشانی ما و 29-10-551-2 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است. منتظر دریافت نامه های پرمهر و مشتاق شنیدن صدای گرم شما عزیزان هستید. از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.